هستی و وجودمی، میزنم بر خاک تو، جا میکنم فدای تو، جا میکنم فدای تو.
شما شنونده کوی دانشگاه هستید از رادیو تهران. ما میزبان جناب آقای مهندس امیر فضل کاظمی هستیم، رئیس محترم اداره پایش از مرکز ملی خشکسالی سازمان هواشناسی کشور. همونطور که ابتدای برنامه عرض کردم، ایشون دانشجوی دکتری هواشناسی هستند، به همین علت هم من در معرفی رسمی ایشون رو مهندس، و وقتی باشون گفتگو میکنم طبعا در ذهنم این است که به زودی ایشون دکتری خودش رو هم خواهند گرفت، چون در واقع در حال اتمام هستن روی پایان‌نامه‌شون کار میکنن. پایان‌نامه‌ام ظاهرا فکر میکنم که تمام شده. بله جناب دکتر،
منتظر پذیرش مقاله هستیم. و انشاءالله دفاع
برحال چیزی نمانده، و انشاءالله که به زودی به صورت رسمی هم دکتره خودشون رو خواهند گرفت. این رو هم گفتم خدمتون توضیح بدم. اما جناب آقای امیر وکیلیان هم پشت خط تلفنی ما هستن، برای اینکه مثل شبهای دیگر کوی دانشگاه از خبرهای علمی به ما بگند. تا چند ثانیه دیگه خبرها رو هم خواهیم شنید. جناب آقای وکیلیان سلام، درود بهتون، شب بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم بزرگی و تمامی شنوندگان خوب کوی دانشگاه. خب بریم سراغ خبرهای علمی. اولین خبر ابداع پلاستیکی که 15 برابر سریع‌تر از کاغذ در دریا تجزیه می‌شود. می‌دونیم که یکی از مهمترین و اصلی‌ترین آلودگی‌های زیست محیطی، به خصوص در اقیانوس‌ها، ریز پلاستیک‌ها و مواد پلاستیکیه. طبق آخرین مطالعات و تحقیقاتی که دانشمندان انجام دادن، تونستن به نوعی از پلاستیک دست پیدا کنن که 15 برابر سریع‌تر از کاغذ، که یکی از اجزای سریع تجزیه شونده در طبیعت هست، تجزیه بشه. این بله. پلاستیک یا ریز پلاستیک که تحت عنوان CDI هست و سلولوز دیستات شناخته میشه، بیش از 100 ساله در زندگی ما انسان‌ها وجود داره و در خمیر پنبه و چوب یافت میشه و در اون از محصولاتی مانند عینک آفتابی و فیلتر سیگار تا فیلم‌های عکاسی هم استفاده میشه. محققان در این تحقیقاتی که داشتن در یک محیط آزمایشی تحت کنترل که آب دریا هم در اون محیط بوده، با همسانسازی محیط تونستن این پلاستیک‌ها رو قرار بدن و به خوبی ظرف 36 هفته فرایند تجزیه اونها انجام شده. با توجه به اینکه این پلاستیک‌ها در محیط طبیعی به وفور وجود داره، خیلی امیدوارن که بتونن اون رو جایگزین انواع دیگه از پلاستیک‌ها بکنن. خبر دوم، پژوهشگاه فضایی به دنبال توسعه فناوری‌های جدید و زیرساخت. آقای دکتر حسین سالاریه، سرپرست پژوهشگاه فضایی ایران و معاون وزیر، در دیداری که از شیراز، از یکی از مراکز پژوهشگاه فضایی داشتن، گفتن که از این به بعد اقداماتی رو انجام میدن تا بخش خصوصی هم بتونه در فرایند تولید و اکتشاف فضایی حضور داشته باشه. همچنین بخشایی که برای بخش خصوصی قابل توجه میتونه باشه گروه های ذخیره سازی انرژی که این گروه ها میتونه به توسعه فناوری های نوین در زمینه ذخیره سازی انرژی و پرداخت و پروژه هایی که زمینه های مختلفی مانند باتری های پیشرفته و سیستم های انرژی تجدیدپذیر در سفینه های فضایی ایجاد میکنه میتونه باشه و همچنین گروه حسگرهای فضایی که توسعه حسگرهای پیشرفته برای ماموریت های فضایی کاربرد داره عنوان شده.
بله.
و همچنین گروه محموله های سنجشی، این گروه مسئول طراحی و توسعه محموله های سنجشی برای ماموریت های فضایی که توانمندی های اون شامل تکنیک های نوین در سنجش و تجزیه و تحلیل داده هاست که در این بخش از شرکت هایی که در زمینه هوش مصنوعی فعالیت دارن میشه استفاده کرد. خبر سوم که خبر بسیار قابل توجهیه و میتونه به یکی از معضلات اصلی کشور پاسخی در خور بده، مجهز شدن بانک مرکزی به محصول ایرانی مبتنی بر هوش مصنوعی برای شناسایی امضای جعلیه. میدونیم که بسیاری از چک‌ها و حواله‌ها و حتی افتتاح حساب‌ها به اسم افراد دیگر و با امضای شخص دیگر انجام میشه. یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان تونسته محصولی طراحی بکنه که با استفاده از هوش مصنوعی دسترسی پیدا کرده به انواع اقسام سامانه‌هایی که وجود داره و امضاهای یک فرد رو مورد بررسی قرار میده. این ابزار هوش مصنوعی که طراحی شده بر اساس لرزش دست و میزان فشار دست بر روی خودکار قابل تشخیص خواهد بود امضای تقلبی رو از امضای واقعی. این محصول هم اکنون در بانک مرکزی استفاده میشه و همچنین میشه در حوزه پلیس و حوزه‌های دیگر امنیتی هم از اون استفاده
بسیار عالی. خیلی متشکرم از شما جناب آقای امیر وکیلیان، محبت کردید، استفاده کردیم. بهتون شب بخیر میگم.
خیلی ممنون.
درود بر شما. اما این چیزی که به سرعت میگذره زمان هست. ابتدای برنامه حرف و حدیث آدم فکر میکنه که برای گفتن و شنیدن زیاد، اما تا چشم میچرخونی زمان به سرعت میگذره. اما ما همچنان میزبان جناب آقای مهندس امیر فضل کاظمی، رئیس محترم اداره پایش از مرکز ملی خشکسالی سازمان هواشناسی کشور هستیم و ضمن این که درباره پهنه بندی دما بارش صحبت کردیم، خب صحبت‌های دیگری هم در این میانه در گرفت که گفتیم و شنیدیم. جناب مهندس، داشتید میانه صحبتاتون اشاره می‌کردیم به مسئله همون در واقع خشکسالی. حالا راجع به خشکسالی و ترسالی هم یکم اگر محبت بکنین برای ما، ضمن این که توضیح میدین بهمون بگید که در حال حاضر کشورمون در چه شرایطی هست.
خب ببینید، ما در کشوری زندگی میکنیم که حدوداً 240 میلیمتر در سال، کمتر 234 تا 240 میلیمتر ما بارش داریم. یعنی در اگر یک بازه 30 ساله رو در نظر بگیریم، این رو اگر در قولی مساحت کشور ضرب کنیم، ما 400 میلیارد متر مکعب، یک عدد معروفی است، یه مقداری پایین تر تو این رنج ما دریافتی بارش داریم که شاید 3/4 از این در اثر منطقه‌ای که ما واقع شدیم به تبخیر روی میده و
جرسه.
اون 100 ما میتونیم روی 100 تا از اون 100 میلیارد متر مکعبش برای صدهامون، برای منابع حالا منابع طبیعی به کنار و کشاورزی و اینها حساب بکنیم. یعنی این عدد میتونه بالا و پایین بشه. مثلا عرض میکنم این رو، چون ما عادت داریم این عدد رو تو بخش آب با میلیارد متر مکعب بیشتر عادت دارن، ما با میلیمتر بیشتر عادت داریم که 240. خب مثلا ما سال گذشته همین حدود رو در نهایت گرفتیم، پاییز خوبی نداشتیم، زمستون خوبی هم نداشتیم، از اسفند که این وضعیت آب و هوای عوض شد، اسفند و بهار این رو جبران کرد و در نهایت ما به یک سال نرمال رسیدیم، اون 230 تا رو به دست آوردیم. سال قبلش ما 185 میلیمتر داشتیم. اگر یک بازه 12 ماهه پیاپی الزام، سالی که عرض میکنم سال آبی بود، یعنی از اول مهر یک سال تا شهریور سال بعد، تو سال میلادی بود که ما فقط 105 میلیمتر بارش داشتیم. 230 کجا؟ 105 کجا؟ خب و این یعنی رکوردی بود. ما قبل بعد از اون 130 خورده ای اون سال 87 که یادتون هستش که هواپیمای آب پاش بلند کردن توی تهران،
بله که ابر درست شد،
بله مثلا اون داستانی که اتفاقا تولد مرکز ملی خوشداری هم از بعد همون سال قولی کدایی بود، اون رکورد اون سال شکسته شد ظرف همین دو سال گذشته. البته تا انتهای آذر، یعنی سال میلادی اگه شما هم دو سال میلادی گذشت. خب این نوسان تغییر ما رو نشون میده و ما یک عددی بین 105 میلیمتر تا 340 میلیمتر ما دریافتی بارشمون در سطح کشور به عنوان این عدد هست. خب
بله
این رو در نظر اگر بگیریم، این وضعیت اقلیمی و نوسانات خشکسالی و سال خیلی بد ما و سال خیلی خوب ما هست. این وسط عدد مثلا 220-230 به عنوان سال نرمال تلقی میشه. حالا به حساب بکنید که ما نیازهای آبی ما مدام در حال افزایش هست، هم توسعه جمعیتی، هم توسعه صنعتی، توسعه کشاورزی، و اگر بخوایم اینها رو بدون لحاظ کردن مصرف بهینه، استفاده از فناوری‌های نوین داشته باشیم، یک نامعادله رو باش مواجهیم که مدام کجا خودشو نشون میده؟ در منابع آب زیرزمینی. یک بخشی از این آب قبل از تبخیر در خاک نفوذ میکنه و ما اون اون چیزی که بیش از نیاز اجازه‌ای که داریم برداشت میکنیم رو از این منابع آب زیرزمینی برداشت میکنیم که جبران پذیر نیست و بعد از مدتی میرسه به بخش استان همدان
که چاهایی که زده میشه میتونه بخشش بشه.
بله بله این و این توسعه نامتوازن، یعنی همین، یعنی شما بر مبنای اون اقلیم یا چو دخلت نیست خرج ها استتر کن، این رو رعایت نکردی، بعد از یک مدت شما به ورشکستگی میرسی. حالا عرضم خدمتتون حتی کشورهایی هستن که این مشکل دارن، مثلا مجامع جهانی بهشون توصیه میکنن آقا شما با این وضع، با این منابع آب زیرزمینی 10 سال دیگه اگر همین وضع رو ادامه بدی به ورشکستگی میرسی. عاقلانه ترین کار اینه که سعی کنی دیرتر به ورشکستگی برسی، شاید تا اون موقع تونستی یک فناوری رو ایجاد کنی یا فناوری رو بیاری نصب کنی که بتونی شما چه میدونم صنایع تو ببری کنار دریا، اون وضعیتی که بوده. متاسفانه این مشکلات تو کشور ما از در نظر نگرفتن همین بحث و باعث اقلیمی بوده که ما رفتیم صرف به این که ما توسعه جمعیتی در فلات مرکزی و کار و صنایع آب بر در جایی که آب نداره، حتی برای حالا یه از صنایع به قولی سیکل ترکیبی و اینا، این موضعی هستش که الان
مثل کارخانه های کاشی سرامیکسازی زیادی که در همین یزد که فرمان
نهایت ما داریم آب رو از شیرین میکنیم و از خلیج فارس میکشیم که در یزد کاشی بسازیم، یعنی این پیدا کنید پرتقال فروش.
منطقش این هست که صنعت بره کنار آب،
منطقش این بود.
بله بسیار خوب. حالا راجع به وضعیت امروزه که اینو بپرسم، چون آقای دکتر ما نظم تنوبابی خاصی توی این ترسالی و خوشسالی ها داریم یا خیر؟
ببینید اونی که ما داریم تو آمارها میبینیم معمولا 2 سال پیاپی ترسال ما داریم و 8 سال کم بارش.
باز همین این سال آبی هست که میگم،
یعنی اونه که عرض کردم. حالا ما بیشتر تو سال آبی حساب میکنیم. درست. بله، چون ببینید ما تابستون که تمام میشه با مهر، بعد دوباره بارش های ما در از اول فصل بارش ما از آبان هست. حالا شاید مهر رو هم ما جزء تابستون بتونیم، خیلی به جز در اقلیم خزری که متفاوت هستش.
فرمودین دو
مثلا فرض کنید دو سال با بارش بالای 300 و 8 سال با بارش زیر 200 که در نهایت به یک 230 میرسی. حالا من یه ذره بالا پایین اگر بالا چیز باشه، این وضعیت هست. اما این چیزیه که یعنی رخ داده. الان ما مثلا اون این اگه شما نکنم 4 سال قبل بود و 3 سال قبل، یعنی این 2 سال از این 8 سال رفته. شاید ما الان تو 4-5 سال آینده خیلی نباید انتظار سال خیلی اکستریم پربارشی رو داشته باشیم، به خصوص این که الان تو این بازه ما دورپیوند لانینا رو ما در اقیانوس آرام شاهدیم که برای ما بلکل خبر خوبی نیست. یعنی تبخیری که از سطح اقیانوس ها انجام میشه، دمای آب سطح اقیانوس ها و تزریق رطوبت به جو کاهش پیدا میکنه. خب و این میتونه در قولی اون سالهایی که این اتفاق میفته، شاید 2-3 سال ممکنه طول بکشه، اینش هم دقیق معلوم نیست، وضعیت خوبی رو لحاظ نمیشه کرد، مگر اینکه اتفاق خاصی بیفته که مثلا تو بزرگ مقیاس این قضیه برقراره که امیدواریم که خدا کمک کنه و اون اوضاع اتفاق بیفته. یعنی خیلی تو بحث پیشبینی‌های 4-5 سال آینده یه چنین چیزی رو میتونیم بهش دورپیوندا لحاظ کنیم.
بسیار خوب. جناب آقای کاظمی، آقای مهندس، آقای دکتر کاظمی بزرگوار، عرض به حضورتون که یه مسئله که خب ما وقتی راجع به آب و هوا صحبت میکنیم، در واقع نمیدونم چند درصد، ولی میزان و مقدار خیلی زیادی وابسته هستیم به طبیعت. یعنی مداخلات انسانی نمیدونم چقدر تأثیری داره. ما یه زمینی داریم، یه بارشی داریم که خب خیلی چیزی دست ما نیست. حالا یه صحبتی شده بود در سالهای گذشته راجع به یک سلاحی به نام سلاح هارپ که در واقع میتونست یه مقداری از حالا دورترین و ناشناخته ترین بخش جو زمین تغییراتی رو در وضعیت اقلیمی یا وضعیت مثلا اتمسفری ایجاد بکنه. نمیدونم تعریفم چقدر درست بوده یا نه، اگر اشتباه بوده شما من رو تحسین میکنین، ولی این واقعیت داره یا واقعیت داشته؟ یعنی میتونه انسان انقدر تاثیرگذار باشه که مثلا یک منطقه رو دوچار ترسالی یا دوچار خشکسالی بکنه یا خیر؟
ببینید یک بحث هست، این چیزی که حالا به نام هارپ میشناسن و ما به عنوان هواشناس خیلی اون رو یعنی شاید 10% قبول داشته باشیم، نه بیشتر، به خاطر اینکه شناختی که از لایه‌های جوی داریم و اینکه اینها یونوسفر رو دستکاری میکنند که تأثیر دینامیکی خیلی کمی روی سطوح پایینی داره. خب یعنی ارتفاع 100 کیلومتر اون بالاتر و ما توی اون جوی که برای ما تأثیر داره تا 10 کیلومتر به قولی اون چیزی هستش که ما با بالون‌ها و اینا میریم و عرضم خدمتون که 80% جرم جو اینجا است و تا مثلا 50-60 کیلومتر اون اثرگذاری، از اون بالاتر لایه‌هایی هستش که عملاً یون‌های آزادی هستند که نه سقوط می‌کنن و نه تأثیری می‌ذارن که طوفان‌های از اون بالا شروع بشه و به سطوح پایین نفوذ کنه. اون بحثی که بوده تو بحث ارتباطات و اینها بوده، اما یه مبحث دیگه‌ای هست که به عنوان weather modification، یعنی دستکاری آب و هوا. خب این هم یک سلاح به قولی دو لبه است یا چند لبه است. این که مثلا عنوان میشه برای جلوگیری از این تابش‌های جوی و تغییر اقلیم برن اسید سولفوریک بپاشن یا توی تراز مثلا 40-50 کیلومتری. خب که این میتونه به دلیل بحث نور و تابش جوی رو، بودجه تابشی جو رو تغییر بده و نذاره که تابش کافی برسه به اینجا. همون چیزی که در زمان وقوع آتش فشان ها اتفاق میفته و ما یک آتش فشان خیلی بزرگ داشته باشیم و تو اون ارتفاعات این گدازهاش بره، مدت زیادی اونجا میمونه و نور خورشید رو منعکس میکنه، زمین خنک میشه. این هم یک مشکل دیگه داره که در بلند مدت باعث بارانهای اسیدی میشه. یعنی و ما در عمل راهی نداریم جز این که خودمونو با وضعیتی که هست و تغییرم اگر داشته وفق بدیم. این بحث سلاح هارت و بحث جامعه ترش ودر مودیفیکیشن با توجه به ابعاد جوی و انرژی که مورد نیازه بیشتر یک بحث رسانه‌ای هستش و در نهایت بتونه تو بحث ارتباطت اونی که به عنوان خوشسالی و ترسالی و اینکه نقطه زنی و اینها باشه نیستش. اون بحثی که توی بین آمریکا و روسیه و آلاسکا و تو اون بحث کلاهک قطبی عرض جغرافیایی بالای 75 درجه، اون بحث جدای دیگه‌ای داره که مثل یک هوای اونجا تو همونجا باقی میمونه و داستانهای خودش رو داره. هوای استوا یک رشته جدای تو هواشناسی، قطب یک کلاه قطبی چیزی، و ما تو عرضهای میانی هستیم. اگر هم بین آمریکا و شوروی یا سابقه روسیه شدنی باشه رفتی به ما پیدا نمی کنه. ما داستانی که توی عرضهای میانی داریم همون بحث کلاسیکی هستش که شناخته شده است. و
بسیار خوب جناب آقای دکتر فضل کاظمی، اما راجع به کشور خودمون خب تا جایی که شد صحبت کردیم، یه چیز دیگه هم میخوام ازتون بپرسم. خب در واقع علوم مختص یک مکان جغرافیایی خاص نیست و همه دنیا به خصوص این روزها با این پیشرفت‌ها و این ارتباطاتی که وجود داره استفاده می‌کنند و هر کسی هم در اندازه خودش و به سهم خودش می‌تونه که هم تولید علم بکنه و هم یک علمی که وجود داره رو باعث پیشرفتش بشه. خب رشته که حضرت عالی بهش پرداختین و همچنان هم مشغول پرداختن چه در زمینه کاری چه تحصیلی هستید، رشته بسیار بسیار جذاب و دشواری هست. در واقع من میخوام بدونم که ما چقدر تونستیم حالا این علم رو بومی سازیش بکنیم توی کشور، ازش استفاده بکنیم، در واقع بیاریمش توی سرزمین خودمون ازش استفاده بکنیم، واسه این چه اهمیتی میتونه برامون داشته باشه. یه چند دقیقه فرصت داریم تا پایین برنامه که اگر به این موضوع توضیح بفرمایید ممنونتون میشم.
این بحث هواشناسی کاربردی است. خب کتابایی از شما، کتاب اسم مترولوژی تودی یک کتاب معروفی است توی این زمینه، یا این هواشناسی به چه کاربردی داره، شناخت پدیده‌های جوی، این که بحث آموزش این برای مردم و بحث این که رابطه بین هواشناسی و اقلیم، همین مباحثی که ما عرض کردیم، همین برنامه خوبی که شما دارین، این میتونه تو تصمیم گیری برای یک توسعه اقتصادی، یک سرمایه گذاری کشاورزی صنعتی در یک منطقه خوب مهم باشه. اما این که بومی سازی این دانش، ما متاسفانه چیزی که در رشته خودمون، بذارید من کمبودها رو بگم، ما مثلا داده های سطحی، داده های هواشناسی شهری، یعنی بحث داده برداری یک کمبودی هستش که چه در ارتفاعات، چه در مناطق شهری، برج های مراقبتی، اینها بالون های نظارتی، اینها چیزی هستش که ما بسیار کم داریم و هزینه سرمایه گذاری علمی توی این بحث کم شده و ما توی دانشگاه
این کمبود به علت کمبود سرمایه است،
کمبود سرمایه و کمبود چیزی که از قبل بوده و الان هم اون وزن دانشجویی داریم، الان مثلا بحث آزمایشگاهی خواسته انجام بده، چندین ساله که منتظره که آقا مثلا 100 میلیون باشه یه تجهیزاتی بشه، اون 100 میلیون الان شده 1 میلیارد، ولی به قولی و این یا بعد بره توی آزمایشگاه خارجی کار کنه و به مشکل برمیخوره. سر همین وقتی که شما از تحقیق بنیادی پشتیبانی نکنین، اون میره به سمت تحقیقات دانشجویی هم که میاد، میره به لقمه آماده رو برمیداره، دنبال کار بنیادی نمیره که سال خودش بگذاره، یا در نهایت یه جوری تعریف میکنه که بتونه خدا نکرده به قولی کشور رو ترک بکنه. این انجام اینها میتونه ما رو در تداوم این شرایط، اگر تحریمی بخواد اضافه بشه، اون مدل‌های جهانی رو که احتمالش خیلی کم هست تو رشته ما، چون یک وضعیت استیبلی توی چندین دهه گذشته داشته، ما این میتونه ما رو به یک استقلالی برسونه. اما بیشتر از اون بحث این هستش که باید توی این قضیه سرمایه گذاری بشه، هم از لحاظ تجهیزات، هم از لحاظ پروژه هایی که واقعا تعریف بشه. مثلا توی آمریکا نشنال ساینس فاندیشن داریم، اونجا میاد میگه مثلا شما میرید میبینید مثلا یک پروژه بزرگی چندین تا دانشجوی دکترا و چندین تا زیر مجموعه اونها کارشناسی ارشد دارن روی یک پروژه با یه درآمد خوبی کار میکنن و در نهایتش مقالاتی میشه که آدم به قولی هضم میکنه وقتی میخونه. ما نهایتش با قولی دانشجوهای خوبی هم که داشته باشیم میان یک کار خوب انفرادی انجام میدن و این واقعا برای ما مشکل هستش و به دلیل غیر از اون کمبود توان پردازش که هم تو سازمان هواشناسی هم تو بحث دانشگاهی که ما نمیتونیم از یه تفکیکی از یه دوره آماری از یه شکلی جلوتر بریم، اینها اگه بتونه برطرف بشه ما لحاظ بدنه علمی و به قولی مباحث نظری بیشتر اون چیزی که در سطح جهان هست رو داریم و اساتید خیلی مجرب و دلسوزی داریم، اما نیازمند سرمایه گذاری بیشتر توی تجهیزات و توان پردازشی هستیم و از اون مهمتر اون انگیزهی که به دانشجو داده بشه در پروژه هایی تعریف بشه، دخیل بشه، اون تقسیم بندی پروژه ها و اون راهی که کشورهای پیشرفته تو این زمینه رفتن رو اگر ما هم طی بکنیم در فاصله نچندان دور به یه ما سالهای قبل بود که ما نائب رئیس به قولی سازمان هواشناسی جهانی از ایران بود آقای دکتر نوریان که سالها رئیس سازمان بودن، ولی با به قولی بیتوجهی هایی که بعد از ایشون یا حالا دلایل مختلف شد یه مقداری ما از این قضیه فاصله گرفتیم و به قولی هم سرمایه علمی هم سرمایه اقتصادی یک چیز فرار هستش. اون دانشجو اون استاد منتظر ما نمیمونه که ما بهش فرصت بدیم، فرصت برای اون در خیلی جا آماده است و میره و پژوهشش خودش رو انجام میده و افتخار و فنیش میتونه مال ما نباشه.
درود بر شما. مطمئنن که آرزوی هر دانشمند و هر نخبه هم موندن در وطن خودش هست که انشاءالله آرزو میکنیم با حمایت بیشتر مسئولان، با اجرا شدن یک همچین برنامه‌هایی و برنامه‌های مشابه دوباره این تلنگر خورده بشه به کسانی که مسئولیت دارن، به کسانی که دستن در کار هستن که چقدر این مسائل مهم هست. همونطور که آقای مهندس هم اشاره فرمودن مسئله سرمایه گذاری روی به خصوص تحقیق‌های بنیادی خیلی خیلی اهمیت داره که انشاءالله بیش از پیش بهش پرداخته بشه و ما نه تنها جایگاه قبلیمون رو که الان دکتر آقای مهندس اشاره کردن بهش دست پیدا کنیم، بلکه خیلی سریعتر از این هم جلو بریم. من از حضور ارزشمند شما در برنامه خیلی تشکر میکنم. جناب آقای مهندس امیر فضل کاظمی، رئیس محترم اداره پایش از مرکز ملی خوشسالی سازمان هواشناسی کشور و دانشجوی دکتری هواشناسی بزرگواری کردید. تشکر میکنم، با تو خداحافظی میکنم. زنده باشید. خیلی متشکرم. شب بسیار آرامی برای شما آرزو میکنم و بدرود. We'll be right back.